بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 19 8 97 صفحه 54 الهادی عشر.
و صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجب و عجب. رسیدیم به مسئله اشتراک لفظی. عرض کنم خدمت شما یکی دیگه از مباحثی که از شؤونات لفظیه، البته قلیل الفائده، اما در یه زمانی بحثای زیادی در موردش بود، مسئله اشتراک لفظی بود. یه دقتی بکنید، مطلب رو بگم بعد نکتش رو پایان عرض میکنم. خب بعضی در مورد امکان اشتراک لفظی بحث داشتن، بعضی در مورد وقوع اشتراک لفظی بحث داشتن. سابقه بحثم برمیگرده به قرن 3 و 4، از اون موقع این بحث وجود داشته، بعضی ها امکان، بعضی ها وقوع. بعضی ها هم در مورد امکان یا وقوعش در قرآن بحث کردنه. پس 3 تا مطلبه. امکان و وقوع قرآن هم میشه 2 تا باشه، اما ارزشش یکیه. پس یکی امکان اشتراک لفظی در زبان، یکی وقوع اشتراک لفظی در زبان، یکی هم امکان و وقوع اشتراک لفظی در مورد در قرآن مجید. عرض کنم خدمت شما، کسانی که قائل بودن به این که اشتراک لفظی امکان نداره، دو تا مطلب داشته. مطلب اول ای بود که اشتراک لفظی اخلال به تفهیم و تفاهم ایجاد میکنه. حکمت از وضع، استعمال کردن حکمت از وضع، علت غایی وضع، استعمال کردن علت غایی استعمال، تفهیم و تفاهمه و اشتراک لفظی مخل به تفهیم و تفاهمه. یه حد وسط اول. حد وسط دومی که گفته شده لغویته. میتونه لغویت دنبالی حد وسط اول هم باشه، اما تو کلام آقایون 2 تا حد وسط گفته شده. تمام. آقای آخوند هم جواب میده که مخل به تفهیم و تفاهم نیست، به خاطر اینکه میتونه اتکاء به قرینه داشته باشه. میتونه اتکای به قرینه داشته باشه. مگه اینکه بگید قرینه نباید تو کلام باشه، خود چرا نباید باشه؟ میتونه اتکای به قرینه داشته باشه، پس مخل به تفهم و تفهم و تفهم نیست. بله بدون قرینه مجمل، اما با قرینه مشخص. نکته اول. نکته دوم، لغو هم نیست، به خاطر اینکه غرض ما تفهم و تفهم به معنای جنسیشه، نه به معنای نوعیش. تفهم و تفهم گاهی اوقات زیلش توریه قرار میگیره، گاهی اوقات مقام اجماله، گاهی اوقات مقام اهماله. اینا رو تو اطلاق خوندیم، بعدن هم میخونیم. تفهیم و تفهم به معنایی که من صریح حرف بزنم و شما هم صریح مقصودمو بگیری نیست. این یه نوع خاص از تفهیم و تفهمه. تفهیم و تفهم انواع داره، مقام ایجاز داره، مقام اطناب داره، مقام اجمال داره، مقام اخفاء داره، مقام توریه داره. فعلا شرع رو ول کنید، عام داریم زبان شناسی، مقام کذب داره، تو نظام عقلایی وجود داره، تو شرع هم یه جایی مرخص و مجوزه، جایی که مثلا غرض اهم داشته باشه یا چی. بالاخره مقامات زیادی داره. پس این که کسانی که گفتن در قرآن نداره، میخواید عبارت رو بخونم، رو عبارت توضیح بدم دیگه، اینا چیزی نیست که بخوام بیرون، وقتمون تلف میشه. الحق و وقوع الاشتراک، آخون که نظرشو میده، نه خیر، اشتراک هم امکان داره هم وقوع داره، درست شد. خب لنقل، آقا ما نقلی که از خصوصات تو المنطق هم خوندید، احکام لفظ که خوندیم، لفظ مختص و منقول و مشترک و اینا خوندیم. نقل یعنی لفظی از یه معنای به معنای دیگه منتقل میشه، یک لفظ میشه 2 معنا. اشتراک لفظی چیه؟ یک لفظ با 2 معنا. اینجا نقل یک لفظ با 2 معنا. حالا گاهی اوقات ما هجر المعنى الاول دوباره مختص تو معنای دوم میشه، گاهی اوقات ما حفظ معنای اول میشه اشتراک لفظی.
چون نقل اشتراک از طرف لغویون منظور نیست
جانم، این یه معنا بود. الان میگم معنا دومی هم گفته شده، گفتن منظور لنقل، نقلی که لغویین کردنه. لغویین در مقام کتب لغت 2 جوراخ معنا کردنه. من دارم اول مخفی‌ترشو گفتم بعد واضح‌ترش. گفتن که لغویین در کتب لغت نقل کردنه که این لفظ برای این معناست، این لفظ هم برای این معناست. خب کجا این نقله زیاد تو اصول استفاده میشه؟ باز نقل به این معنا اصول لغوی نه، کجا؟ از زمانی که بحث من الواضع خوندیم تو اصول فقه، یادتون بیاد تو کفایه مفصلشو نداشتیم اما تو اصول فقه مفصلشو داشتیم. ریشه مفصل بودنش هم کلمات محقق ناینی تو حقیقت وضع و من الواضعه، لذا آخون زیاد پررنگ نگفتش. ناینی که اشکالاتی کرد و حرفایی زد بعد از او پررنگ شد این مسئله که من الواضعه حقیقت وضع چیه. اونجا توضیحی که آقایون میدادن این بود که در تاریخ لغت هم اینطور نقل شده. منظور پس نقل فقط اهل لغت به معنی لغویی نیست تو کتابای لغت، منظور چیه؟ همونی که تاریخ زبانشناسی میگه که ادعی در ناحیه‌ای لغتی رو استعمال میکردن در معنایی بلاغ قرینته، ادعی دیگه ای هم در معنای دیگه ای، بعدن لغویین آمدن و اومدن در بین نواحی مختلف عرب گشتن، تو جزیره العرب مثلا لغاتو کنار هم جمع کردن، دیدن که هم ترادف داریم هم اشتراک داریم، یعنی هم برای یک معنا از دو لفظ استفاده میشه، یک قومی از یک لفظ، یک قومی از یک لفظ دیگه، هم یک لفظ نزد قومی برای یک معنایی و نزد قوم دیگری برای معنای دیگری، پس اینم یک مطلب. پس دو جور مطلب
نزد دو قوم در یک لفظ
در دو معنا میشه ترادف،
یا مثلا اشتراک باشه، اینو اسمشو اشتراک
میذارن، اشتراک لفظی. آره دیگه، خب نه دو، یعنی
وقتی اشکالی که داره میشه
مال نه میگم برای اشکال سالب تفاعل جلوتر میگم. من می‌خواستم از بیرون نگم بیام تو عبارت، حالا سریع بخونیمش تا آخر برسیم اینو میگیم. اما لغت عرب همه زبان ها چجور شکل گرفتن؟ مردمی اینجا بودن، مردمی یه چند فرسخ خورده، بعدن لغویین اومدن سیر میکردن، معروف دیگه که جوهری 20 سال سفر میکرد، 20 سال صحاح رو که نوشت اینطوری نوشت، لغاتی رو جمع میکردن سامدهیکو، در جمع متوجه شدن که لذا هم تو من الواضع ایاتون باشه خیلی از اشکالاتی که میگفتیم بله اگه واضع واحد باشه لغوه نمی شود، یا اشکالات متعددی که وجود داشت از عدم تناهی، از نمیدونم همین اشتراک لفظی مخل به قرار، اگه واضع یکی با همون واضع یه نفر نیست. خب پس اینم یه معنای دومی برای نقل. این دومیه بعد از آقای ناینی و اینا شایع شد این معنا دومی رو گفتن، دقت کردید؟ خب بریم دیگه چی؟ والتبادر. آقا از این لفظ هم تبادر اون معنا میشه هم تبادر این معنا، بعدن اشکال کردن گفتن که آقا اصلا تو اشتراک لفظی میشه تبادر باشه یا نه، بعدی ها اومدن ها آخون گفته هم تبادر این هم تبادر او، بقیه گفتن که آقا اصلا تبادر معناش طوریه که نمیتونه در باب اشتراک لفظی صادق باشه. خود این بحث مفصلش رو تو درس خارج که آقا مراد از انسباق المعنا من اللفظ مجردن کل قرینه چیه، این کل قرینه مجردن کلا یعنی حتی جایی که قرینه با اشتراک لفظی باشه، ها اگه اینطور باشه بعد اون موقع تو باب اشتراک لفظی دیگه تبادر امکان نداره، اگه نه این نیست، منظور از قرائن قرائنی یعنی که در رتبه ثانی بحث شده تو درس خارج، حالا ادامهش نمیدیم دیگه چی؟ و عدم صحت السلب به نسبت الى معنیین او اکثر من معنا لفظ واحد، یه لفظ با چند معنا نمیشه هیچ کدوم از لفظ سلب کرد. پس نظر ما اینه که اشتراک لفظی داریم. دوستان ثمر عملی چون نداره من دارم رد میشم و حالا نکته پایانی مو عرض میکنم. و ان احاله بعضو، بعضیا محال دانستن احال اشتراک لفظی را، بعضون دلیلشون یک بذار لاخلال این اشتراک لفظی به تفهمی که المقصود منال وضعه، قرض از بس تفهیم و تفهمه اشتراک لفظی مخله به قرضه، ناخودآگاه تو فضای واضع واحد دیده شده مثلا. خب چه درو ببندید صدامون بیرون نره، لخفاء القرائن قرینه مخفی میشه تفهیم و تفهم از بین میره. خب درست شد؟ خب حالا آخون جواب میده و این احاله بعضون لإخلالهی به تفهم. چرا؟ آخون میگه لمن الإخلال اولا، اخلال به تفهم نداره این جواب آخون. اون فعلا ادامه میده تا آخرش بگه لإخلالهی به تفهم تعلیل کی بود؟ استحاله. حالا لمن الإخلال تعلیل جوابه، یعنی رد استحاله است. کلام آخونده، عقول آخونده لمن الإخلاله اولا. چرا؟ لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه. ما که قرار نیست حتما قرینمون، آقا قرینه لفظی داریم، قرینه حالیه داریم، مقامیه داریم، مناسبت و حکم موضوع داریم، قرار نیست حتما قرینمون از نوع تک لفظایی باشه که ممکنه مثلا تو سیر تاریخ مثلا نقل جمله تو کتابای مختلف یه دفعه قرینش حذف بشه، ها این صفحه کتابو بکنن مثلا. نه اصلا مثلا یه سری قرائنمون لفظی هم مناسبت و حکم موضوعه، همین که جمله نقل میشه قرینه هم معلومه باش، یا قرائن المقام داریم. خب و منع کونهی مخلن بالحکمت ثانیه لغو هم نیست. چرا؟ لتعلق الغرزه بالاجمال احیانا. در نزد عقلا غرزمون الزاما به تصریح به این معنای خاص، تفهیم تفاهم به اون شکل خاصی که ذهن او آقا بوده نیست. تمام شد آقا، این نسبت به کلیت اشتراک لفظی. حالا بریم سراغ قرآن. کما ان استعمال المشترکه فی القرآن، استعمال مشترک لفظی در کتاب شریف لیس به محال کما توهم، محال نیست. خب کوتاه مجمل نقل کرده دیگه، همون که گفت اخلال به تفاهم، یعنی خب وقتی قرض نداره میشه لغو، مجمل گفتش. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحاله. چرا؟ لعجل لزوم تطویل. آقا لعجل دوباره دلیل چیه؟ دلیل توهمه، دلیل استحاله است. لعجل لزوم تطویل بلا طائلن مع الاتکال علی القرآن. یه مقدمه داره، قرآن اصلش بر اختصار و ایجازه، کتاب قانونه برای هدایت بشره، تا زمانش معلومه تا کی، تا قیامت. ما نمیدونیم کیه، یعنی یه نیم خط، شروعش از زمان بعثت رسول اکرم به پایانش الله اعلم. ها کل این زمان این 6000 خورده آیه میخوان پوشش بدن، لذا اصلش بر ایجازه، نباید اضافه ای و حاشیه ای توش باشه. لذا جایی که قسم تو قرآنه، جایی که تأکید تو قرآنه، مفسرین عنایت ویژه دارن، انشاءالله علوم قرآنی اینا باید تحقیق بشه. چرا؟ چون اصل قرآن بر ایجازه، اینا مفید معنای خاص، معنای اضافی نیستن، باید تحقیق بشه. بالاخره لعجل لزوم تطویل بلا طائله مع الاتکال علی القرائن، اگر قرینه بیاورد که تطویل. والاجمال فی المقال لولا الاتکال علی القرائن، اگرم قرینه نیاورد که کلام مجمله. و کلاهما اجمال یا تطویل غیر لائق به کلامه تعالی کما لا یخفا. کما لا یخفا خاطر اینکه قرآنه. اجمال که لغویت میاره، تفهم تفاهم خراب میکنه، قرینه هم که با اصل اختصار سازگاری نداره. جانه مستشکل اینو میگه. خب آقای آخون جواب میده، من دارم میخونم چون اینا ثمره عملی نداره ها، اینا بحثاییه که ثمره عملی برامون تو علم اصول نداره. جانم بله بله، لعجل علت توهم. حالا و ذالک جواب آخون، جواب آخون به توهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عنایت کنید، آقای آخون جواب اول جواب قشنگیه. آخون میگه آقا نگاه کنید، من بخونم، میگه این قرینه رو نگاه بکن، ممکنه ای قبل از این که بخواد اسمش قرینه باشه خودش یه نقشی تو جمله داشته باشه، ای خودش یه نقشی تو جمله داشته باشه، درست شد؟ معزالک پس باید باشه، چون بخاطر نقش خودش باید باشه، این لابد منه. حالا معزالک در این که این هست، قرینیت برای مشترک لفظی هم داره ایفا میکنه، نه اینکه ما یه قرینه زائدی به حیث قرینه که شأنی ندارد الا قرینیت، نه ما اینطوری اضافه نمی کنیم. امکان تصور داره یا نداره؟ ای چیه؟ کدوم یکی از قرائن اینطوری هست؟ دوستان دقت کنید، من از قدیم به بچه ها می گفتم باب الفاظ بخواید بخونید، قصه غم انگیز قرینه
برید تو علم معانی و بیان و اصول، قرینه رو تحقیق کنید. در مورد قرینه شاید بشه 70 صفحه مطلب نوشت. شؤونات مختلف قرینه، انحاء مختلف قرینه، کیفیت دخالت در فهم قرینه، خیلی مطلب هست اینجا. مثلا ما یه جایی قرینمون هم صارف هست هم معین، یه جایی فقط قرینه معین هست، یه جایی فقط قرینه صارف هست. قرینمون یه جایی لبیه، یه جایی لفظیه، یه جاهای برزخه نمیدونیم لبیه یا لفظیه. می داریم بله، خیلی مطلب است. حالا عنایت کنید، ما معمولا قرینه چی تو ذهنمونه؟ رأیت و اسدن یرمی، یرمی یک کلمه است که فقط اومده برای قرینه. همه قرائن اونطوری نیستن. ما قرائن حالیه داریم، همه بلدیم. قرائن المقام هم داریم. قرائن المقام اختصاص به خطابات مشافهی و شخصی نداره. یعنی میشه یه جمله باشه، یه سوره نازل بشه، مقام سوره خود سوره معلوم میشه چیه. پس قرینه مقام تو عمود تاریخ قابل انتقاله، برخلاف قرینه حالیه. قرینه حالی فقط بین من و شماست. اگرم بخوایم برای بقیه نقلش کنیم میشه لفظ. دقت کردید؟ اما قرینه مقام مثل لفظ سر و مر و گنده تو مشت نمیاد، اما قابل نقل. مثل قرائن سیاقیه، مثل مناسبت حکم و موضوع. الان مناسبت حکم و موضوع چجوریه؟ بابا جمله موضوع محمول داره، نمیتونه نداشته باشه، مبتدا خبر داره، نمیتونه نداشته باشه. اما همین مبتدا خبره میتونه خبر موضح مبتدا هم باشه. مثل که بگه شیری رو در بیابان دیدن، مثل که مثلا بگه که این شیر خانه اش در فلان جا است. اصلا جمله نیاز به اجزا داره. اما همین که گفتی در بیابان ده، معلوم میشه شیر جنگله، منظور شیر وحشیه. پس لازم نیست حتما قرین خودش مثل رأیت و اسدنی باشه که خود جمله کامله، بعد با یه لفظ فقط بیاریم برای قرینش. تازه اتفاقا اون دست اول عقلایی ترن، زیاد هم هستن تو استعمالاتمون. خب بخونیم. لعدم لزود تطویل، تطویل لازم نمیاد. کجا؟ فی ما کان الاتکال علی حال او مقال که اوتی بهی به این قرینه لغرض آخر، به این حال و مقال لغرض آخر. مثلا این جز اجزای کلمه، حالا گفتم جز ارکانه. مثلا جانم اینجا حال مشکل ابهام این جمله تو همین کلمه حاله. بعضی ها سعی کردن این کلمه حال رو به همون قرینه المقام بگیرن. نه، قرینه المقام از جنس قرائن لفظیه نیست، تو بعضی موارد ملحقه به قرینه حالیه میشه. شأن این تفسیر هم اینه که در مورد قرآن داره حرف میزنه، در مورد قرآن که قرینه حالیه به معنی که خطاب بین من و تو قرینه شخصیه، مثل علیک با هذا الجالس و اومع بیده اله زرارت ابن اعیان که معنا نه. شأن نزول بعد انشاءالله تو علوم قرآنی بحث بگیم. شأن نزول مخصص و مفسره به این معنایی که ما میگیم نیست. دقیق فهمیدی؟ نه نه نه، گفتم مثلا قرینه حال، حال اگر باشه قرینه حالیه رو که ما اینطوری استخدام نمی کنیم که بخواد مشکلمون رو حل کنه. جانم بله بله، قرینه مقام استخدام میشه، قرینه مقام استخدام میشه، مثل مقام تشریع، مثل مقام تشریع، مثل مقام بیان اجزا و شرایط، حالا فقهی حرف بزنیم، مثل مقام تقنین. از خود سیاق معلومه، لازم نیست چیز دیگه ای براش بیاریم، اما معلومه. بعد فرقش با قرینه حالیه چیه؟ به بعدیا منتقل میشه، یعنی هم اجنس لفظ هم اجنس لفظ نیست.
توی خصوص که حالا من اینو استخدامش بکنم یا نمیکنم.
بله بله استخدامش میکنم دیگه، معنی که جمله دارم میگم هستش دیگه، من دارم میارمش. جانم قرینه حالیه رو من استخدام میکنم، اما قرینه حالیه به درد آیندهمون نمیخوره. قرینه حالیه اونطوری که به قرینه المقام یا قرینه لفظی تو کلام استناد میشه، به قرینه حالیه نمیشه استناد بشه.
پاسخی که
میخواد
بده
مبتنیه
بر اینکه میشه
برای آیندگان
انتقالش بده.
خدا اصلا دعوامون سر قرآنه. حالا خود جواب ذیل، اگه ذیل اشکال ببینیمش، اگه ذیل اشکال ببینیمش باید عام بگیم، اگه ذیل اشکال نبینیمش بگیم فقط میخواد امکانشو بگه، بعد همون حالی هم میتونه باشه. بس دیگه داره ما بخوایم جوابو چقدر پروپیمون کنیم. خب
حال مقال بده.
نه مقال که لفظه، مقال که لفظه، مقام
مقام
مقام، درست شد؟ گفتم اگرم شما میخواهید از این جواب در حد امکان استفاده کنید، همه حال میتونه باشه امکان پاسخ. خب و من اکون الاجمال غیر لائقن به کلامه تعالی، کی گفته که اجمال، فرمایش آقا، کی گفت که اجمال در قرآن نداری؟ و اجمال غیر لائقه، اجمال لغوه، اجمال با قرآن سازگاری نداره. معکونه ایم ما یتعلق به الغرض، آقا گاهی اوقات غرض به اجماله، و الا اگر هیچ غرضی به اجمال تعلق پیدا نمی کرد، الا معنا کردی آقا، اگر هیچ غرضی به اجمال پیدا تعلق پیدا نمی کرد، لما وقع منافی، لما وقع المشتبه فی کلامه تعالی و قد اخبر الله فی کتابه به وقوع المشتبه فی القرآن، قال الله تعالی منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. ما متشابه ده، متشابه چیه؟ برید نگاه کنید به کتب تفسیر، متشابه چیزی که معلم یعلم معناه، ما معناشو نمیدونیم، این مجمله، یعنی احراز نکردیم، مراد جدی دستمون نیست. بعد خودش انحاء داره، خود متشابه انحاء داره. پس آقا یک جاهایی ما الان می‌خواستیم از متشابه چی استفاده ببریم، دوباره گم نشا، می‌خواستیم بگیم آقا یه جاهایی غرض الهی به اجمال هست، اصل غرض به اجمال رو داریم میگیم ما، نه اینکه متشابه از مصادیق مشترک لفظی قاطی نشه ها، می‌خوایم بگیم آقا مستشکل گفت که آقا غرض الهی به اجمال نیست هیچ و غیر لائق، اجمال غیر لائق بالقران، میگیم نخه اجمال لائق بالقران، میگه کجا؟ میگه خودش گفت، گوه آخران متشابهات، و اما الذین فی قلوبهم زیقان فیتبعون ما تشابه، اونا دنبال میرفتن، دنبال چی بودن؟ ابتقاء الفتنه. پس اصل اجمال یک جاهایی غرض به اجمال و متشابه به کار رفته و یه عده‌ای هم داره ازش استفاده سوء میبرن. آیه داره اینو میگه، نه تحقیق باید بشه، برای همین گفتم مفسرین گفتن، اینا رو اصل موضوع میگیریم، همه مفسرین گفتن متشابه مجمل است، اما متشابه معنای لغویش چیست که الان یستق علی المجمل، علوم قرآنی باید بحث کنیم، اختلافی، چون اختلافی نمیخوایم واردش بشیم. دوباره بگو آخون میخواست از چه قدش استفاده کنه، نمیخواد آخون یه بحث، نمیخواد یه بحث اختلافی و دلیل خودش قرار بده، بحث اتفاقی و دلیل خودش قرار میده، اونم چیه؟ متشابه به هر معنایی بگیرید، ما معناشو کلمه متشابه به هر معنایی که هست، ها نتیجه چیه برای ما؟ آیه چی میخواد بگه؟ مراد جدی خداوند متعال از این آیه سوره آل عمران چیه؟ میخواد بگه یه جاهایی غرض من به اجماله، تو خودت معنای اینو متوجه نمیشی. بعد بحث بکنیم، اون میشه مسئله بعدی. اما نه سید داره یه لحظه، همین که متشابه سلمنا و آمنا باید رجوع به محکم پیدا کنه، اما سلمنا و آمنا رجوع به محکم پیدا کنه، اما خودش معناش چیه؟ تمام شد، یعنی خودش مجمله، او میشه او تلاش ماست برای اینکه از اجمال خارجش کنیم، با حفظ حرف فرمای شما دارم میگم. یک دو اینکه اصلا حالا باید بحث کنیم آیا متشابه و محکم امر نسبیان یا مطلق. المیزان نگاه بکنید 5-6 تا سوال اینجا میاره در مورد متشابه، یکی یکی بحثشون میکنه. علوم قرآن های معرفت نگاه بکنید با علامه مخالفه، با علامه طباطبایی، یه عده زیادی اما مفسرین اعتقاد دارن مجمل و متشابه و محکم امور نسبی نیستن، یه سری آیات متشابهن، بعد آخرش هم میگیم الله اعلم. مرحوم علامه اعتقاد داره که متشابه و محکم امر نسبی هست، ما من متشابه الا اینکه با ارجاع به محکمات محکم میشه. بعد اونایی که مقابلن یه سری آیات میارن در مقابل حرف علامه قدیمی ها، یعنی این دوتا قول نه که زمان علامه وجود داشت، از قبل هم وجود داشته، اختلافیه. حالا آخوند چی میخواد از این بحث تحقیقی تفسیری که ما هم مجتهد کارش نیستیم فعلا استفاده کنه؟ میگه ببین الان یه سری آیات نداریم، متشابهن. متشابه یعنی چی؟ این رفتن دنبال متشابه برای چی؟ و عمل لدین فی قلوبه هم زیقون ابتقاء الفتنه. خب اگه خیلی واضح بود که این دعوا پیش نمی اومد. پس آقا یه جاهای خدا قرضش به یه هست که ما فعلا نفهمیم، پس به همینه بگی. پس الزامن قرض به تفهیم و تفهم به معنای خاصش که واضحه و اصلا شک بردار نیست، نیست قرض اهم.
این
نسبه
که
فهمید
نسبت به افراد منظورتون؟
نه نه، نسبت به خود معانی، نسبت به خود معانی در ذات خود خطاب متشابه هست، اما یرجع الى المحکم فصار مبینا. این
طور خود اجمال که
اصولیان میگن امر نسبی، بله بله، این شرطه که ما متشابه اول نسبت چه با اجمال ببینیم، مقدمات چه باید بحث کنیم، مقدمات چه تو خود اونجا باید بحث کنیم.
خب نسبت به معانی متوجه نشدیم.
این معنا، این جمله، این خطاب فی حد ذات مجمله، فی حد ذات متشابه، کلمه مجمله الان بذاریم نسبت چون باید بسنجیم، فی حد ذات متشابه، اما این با رجوع به یه آیه دیگه این محکم میشه، نه برای من نه برای دیگری، فی حد ذاته، مثل بدیهی نسبی و بدیهی به ذاته. مستحضر شدی؟ ربطی به منم نداره. آره من اینا رو دارم زود میگذرم، یه بحث کم ثمر اصولی و یه نکته گفتم پایانش عرض میکنم و پایانی رو الان بگم. این بحث از جهت زبان شناختی خیلی ارزشمنده، یعنی تو فلسفه تحلیلی زبان این فصلی که داریم میخونیم خیلی 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 ارزشمنده. ما علم اصولمون بنده خدا به خاطر اینکه فی محل قرار نمیگیره فوش میخوره. این علم اصول علم اصول مثل یه دائرة المعارفه، هر بخشیش میشه بخشی رو ساپورت کرد، ثمراتی هم داره. اما ما نه اول اصول میگیم قایتمون استنباط حکم شرعیه، بعد بهش میگیم تو اینجا زائده، اینجا زائده، اینجا زائده، در حالی که همین زائدها قرض دیگه ایو میتونن تأمین کنن، قرضی برای اسلام، برای اسلام، به نفع اسلام. مرحوم آقای مطهر رضوان الله علیه اعتقادی داشت، میگفت که تمام علومی که در فضای تمدن اسلامی به معنای عامش نشو و نما پیدا کردن، این علوم به درد دفاع دین میخورن، چون همشون هم لون دینی دارن. دقت کردی؟ یعنی مثلا تو با همین مثلا بعضی از بخشی حرفای فخر رازی که ممکنه امام المشککین و رئیس الاشعریین هم باشه، جواب خیلی از شبهات غربی یا شرقی یا یه مثلا سرپوستی هم بتونی بدی. همین چیزایی که مثلا ابن خلدون توی مثلا تاریخش گفته تو مقدمش، یه جواب خوبیه برای کسایی که میخوان بحث جامعه شناسی کنن، جامعه شناسی تاریخی. خیلی از تحقیقات علمی که مثلا فخر رازی تو تفسیرش انجام داده، با قطع نظر از حیث تفسیریش و استفاده استخدام قرآنیش برای مسلمون کردن خیلیا و ایمان آوردنشون به قرآن نافعه. دقت کردی؟ تو معنای عامش اگر کسی نگاه بکنه و بگه من طلبم وظیفم دفاع از دینه، خیلی از این کتاب ها و علومی که با حفظ این که شکگرایی درست نشه، یعنی فراورده های ذهنی یا علما رو الزاماً به متن قرآن و اطرد نسبت ندیم که قاطی بشه، بعد یه مدتی مثلا اصل با فرعش قاطی بشه، اما این نگاه نگاه نافعیه، این نگاه نگاه نافع. خاطرم هست توی یکی از کتاباش مرحوم آقای مطهری، من در مورد کی میگه اینو، میگه که مثلا گفتن این مثلا سنیه یا مثلا چی، بعد آقای مطهری میگه که خویی تو زمان خودش و بعدش تا الانی که ما هستیم اینا جزو شالوده های تمدن سازی اسلامی بودن، ما هم شواهدی بر تشیعشون داریم یا شواهدی بر تقیه بودنش داریم. خود چرا ما مجبوریم بیاییم اون کسی که تو تمدن اسلامی دخالت داشته رو بفروشیم به سنی ها، بعد یه مدتی برگردیم بگیم آقا تمام تمدن شما ها ساختید، ما هیچ کاره بودیم؟ این نگاه دقت کنید، نگاه قشنگی. غیر از اینه که ما بخوایم مثلا الان بخوایم مثلا دفاع از شخص کنیم، ببینید یه بار مثلا ما دعوامون سر اینه که آقا این مثلا شیعه است، این سنیه، این کافره، این مسلمانه، فهم کنیم مثلا الان این ابوالآبامون میخواد بشه، این تو قبر خودش میخواد، ما تو قبر خودمون میخواد، مثلا ما چیکار به این داریم؟ اما این که ما بیایم تو دفاع از کیان شیعه، دست خودمون رو از اندیشه محض خالی نکنیم و بعد با سبکش بحث کنیم. وقتی الان تو سبک احتجاجات اندیشمندانم دلالت بر اندیشه ها دارن، ما چرا اندیشمندانه بیایم حس کنیم؟ همیشه خودمون رو در بحران مشروعیت قرار بدیم. این نگاه قشنگیه. حداقل من قبل اینکه طلبه بشم از آقای مطهری نگاه اینطوری یاد گرفته بودم تو اسلام مقتضی و تو کتاب‌های مختلف، لذا هیچ وقت احساس نمی‌کردم که دفاعمون مثلا یادم از ادبیات می‌خوندیم، معلم ادبیاتمون یه بحث مفصلی کرده بود سر اینکه مولانا و حافظ و اینا میگسار و نمی‌دونم لائیک و سنی و نهیلیست و پوچگرا و مش از این معلم‌های ادبیات معلا چیزا می‌گفت. بعد من با همین خدمات متقابل اسلام ایران آقای مطهری رفته بودم به بحث با اینا، چقدرم نافع بود. اینطوری هم نبود که مثلا من الان وقتی دارم از این مثلا از حافظ یا از مولانا در مقابل این دفاع میکنم بهش میگم نه مثلا این مسلمونه یا این کافر ملحدنی یا این شیعه است مثلا سنی است، بس حالا مثلا من میخوام برم مثلا اصول دینم و شب اول قبرم برم از حافظ و مولانا بگیرم. یعنی این خیلی مسونمون میکنه، این نگاه نگاه نافعیه، هم دستمون رو پر میکنه هم مسونمون میکنه. خب ربما توهم وجوب و وقوع الاشتراک فی اللغات، آها اونا در جانب تفرید، قول اول در جانب تفرید اصلا اشتراک لفظی نداریم در لغت، قول دوم گفت تو قرآن نداریم، تو لغت باشه تو قرآن نداریم، چرا؟ چون گویندش حکیم علی اطلاق مثلا، تمام شد گذاشتیم کنار دو قول رو. حالا این قول در جانب افراد میگه اصلا اشتراک لفظی در لغات واجبه، میگیم چرا؟ میگه بخاطر که معانی بی نهایتن، لغات متناهیه، معانی زیادن لغات که ما پر مجبوریم هر چند لغت و هر چند معنا رو به یک لغت ببندیم، سعی کنیم پوشش دهی با لغات رو حد اکثری کنیم تا تعداد معانی بیشتری رو پوشش بدیم. تمام شد آقا تصور ای قول بخونیم. ربما توهم وجوب و وقوع الاشتراک فی اللغات، چرا؟ لعجل عدم تناهی المعانی اوهر و تناهی الالفاظ المرکبات، فلا بد من الاشتراک فی الالفاظ، الفاظی که داریم باید عام باشن تا بتونن پوشش دهیم. آیا آخون جواب میده، میگه بزرگوار حفظ شیئا و غابت من که اشیا، اصلا سلمنا و آمنا، سلمنا و آمنا که واضع یه نفره و سلمنا و آمنا که معانی متعددن و سلمنا و آمنا که الفاظم محدودن. مقدمه اولو نگفتی اما من تصریح میکنم که تو ذهنت اینه، سلمنا و آمنا واضع واحد، معانی بی نهایت، الفاظ محدود، مشکلت حل میشه. حتی با سیستم با اشتراک لفظی مشکلت حل میشه. چرا؟ سیدنا ببین آقا میگه بخاطر این که بالاخره این لفظو میخواییم برای سه معنا بذاریم، این لفظو برای سه معنا بذاریم که بگیم پوشش دهی حد اکثریه با الفاظ محدود نسبت به معانی نامحدود. نیاز به جعل به ازا، جعل به ازا، جعل به ازا داری یا نداری؟ داری دیگه، نیاز به جعل به ازا داری یا نداری؟ داری. تو واضع واحدت نمیتونه بی نهایت وضع کنه، تو فکری فقط مشکلت بین محدود بودن الفاظه، مشکلت محدود بودن انسانه نه الفاظ. انسان وقتی محدودیت داره واضع واحد نمیتونه بی نهایت لفظ بسازه، کمان که نمیتونه بی نهایت وضع انجام بده. اگه تو گفتی بی نهایت وضع انجام میده، من میگم بی نهایت لفظ هم میتونه بسازه، الفاظ مرکبن دیگه، اعتباری بساز. مثل تولید رمزنگار آنلاینه، هی دکمه بزن لفظ بسازه. مشکل تو محدود بودنه انسانه نه محدود بودنه الفاظ اعتباری. لذا خلفش کجاست؟ اصلا الفاظ محدود، چشم وضعها بی نهایت نمیتونن باشن. این نکته اول. نکته دوم اصلا این بی نهایت ثمره برات نداره، چون استعمال انسانی، این فعل انسانی، انسان در کدوم نوعی استعمال میکنه؟ در نوعی الفاظ مرده مبتلا بهشون و معانی مبتلا بهشون. نکته سه، اصلا واضح واحد نیست، واضح متعدده، واضح های متعدد با همون تاریخ لغاتی که الان خدمتتون عرض کردی، درست شد؟ نکته چهارم آقا میخواییم بی نهایت بودن معانی رو کم کنیم برات، پس یه بار تمرکز میکنیم سر وضع، یه بار تمرکز میکنیم سر الفاظ محدود، یه بار تمرکز میکنیم سر معانی. معانی بی نهایت چشم، اما معانی بینشون کلیت و جزئیات وجود داره، بعضی ها مندرج تحت بعضی های دیگر. ما با وضع برای کلیاتشون ممکن از وضع برای الفاظ، برای تک به تک مصادیق بی نیاز بشیم. آقا مثال اینه بزن. آقا ما برای حیوانات مثلا اسب، حالا ما برای تک به تک اسب ها اسم میذاریم؟ نه، اسب اسم برای نوع اسب، میگیم این اسب، این اسب، این اسب، این اسب، این اسب. مثل انسان نیست که برای تک به تک افراد انسان هم داریم اسم میذاریم. البته حالا تو غرب مثلا سگا هم محترم شدن، برای تک به تک سگا هم دارن اسم میذارن، اما ما معمولا برای کلی اسم میذاریم و خودمون رو از اسم برای اشخاص و آحاد بی نیاز میکنی. و هو فاسدون، چرا؟ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، اشتراک این معانی حل میکنه. چرا؟ لاستدعائهی الاوضاع الغیر المتناهیه، این بی نهایت معنای تو وضعهای بی نهایت میخواد بلو الفاظش متناهی، پس باز مشکل تو رو حل میکنه. دو، ولو سله، قبول کردیم که وضع هم بی نهایت هم. مثلا بگو کی میگه وضع بی نهایت هم؟ باید بگه وضع خداوند متعال. گفته شده ها، کسایی که وضع رو خدا میدونستن اینم اینطوری حل کردن برای خودشون، میگیم باز فایدهی برامون نداره، اصلا سلم نو وضع خداوند متعال وضع بی نهایت وضع کرد. لم یکید یجدی، لا یجدی، فایده نداره، مفید نیست، الا فی مقدار المتنا. مگه ما مستعملین چقدر عمر داریم که چقدر استعمال انجام بدیم، چقدر نیاز داریم؟ پس فایده نداره، تو از فضای بی نهایت خارج شو. دو، مضافن الا تنائل معان الکلیه، این مصادیق بی نهایت کلیات متنایی دارن و جزئیات ها جزئیات این کلیات، و انکانت الجزئیات غیر متناییته، جزئیات بی نهایت، کلی متناهی، الا ان وضع الالفاظ به ازای کلیات این جزئیات، ضمیر درست برگشت، وضع الالفاظ به ازای اون کلیاتی که بالا سر این جزئیاتن، یغنی، بی نیاز می کند ان وضع لفظ به ازای خود جزئیات، کما لا یخفا، واضح. نکته آخر، آقا کی گفته که استعمال مساوی است با حقیقت وضع؟ شما فکر هر استعمالی باید پشت سرش وضع باشه؟ نه، ینتهی الالوز ولو با وضع نوعی، ولو با علائق، ولو با مجال، استعمال عامن الحقیقت و المجاز، مع ان المجاز بابون واسع. ففهم که همه این حرفا تو فضای مبنای مستشکل بود که ما داشتیم میرفتیم جلو، و الا جوابش یه جواب بدیهی، همون حرف که اول کار زدیم، و خوب اشتراک داریم. مثلا بدیهی و وقتی توضیح بدی خراب میشه. این همه الان چشمون رو باز کنیم، ما همه ی حرفایی که الان داشتیم میزدیم، داشتیم تو فضای استدلالای خصم با زبان خصم استدلال میکردیم، و الا اصلا ای بحث نیاز به ای استدلالا نداره. عزیزان، همین استدلالایی که میگیم نیاز نداره، تو دانشگاه دارن باش دکترای زبانشناسی و فلسفه تحلیل زبان میگیرن. تو غرب الان یک باب واسعی در تفکر فلسفی غرب وجود داره به نام فلسفه تحلیلی زبان، که همش برگرفته از همین استدلال. این استدلال ها نافع برای جواب به اونها، برای بحث با اوناست. خب تمام شد، بریم سراغ استعمال لفظ.
اینجا شما کلی و جزئی فرق می‌کنید تو توضیح،
کلی و مصداق.
کلیت جزء
معنی هم کلی نستان. آره عنایت کنید، من با همین راحتی دارم شرح میکنم چون مقابلین که ملا صدرا نیست بنده خدا یا بو علی، مقابلمون یه مستشکلیه، فکر کرده ما چون چشاشو وا میکنه از صبح بی نهایت موجود میبینه، میگه بی نهایت لفظم میخواد. یعنی این بنده خدا انقدر ساده و بسیط داره فکر میکنه، حتی مجاز نمیفهمه. مثلا به عنوان اشکال بهش گفتی، ما همش میگم اون برای تک به تک اینا لفظ وزن نمیکنه. تمام شد، بریم سراغ استعمال لفظ در اکثر از یه معنا. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا کمر بره، اینجا کمر بره، اینجا اولین جاییه که آقای آخوند حقیقت الاستعمال رو شرح میکنه. اولین جاییه که آقای آخوند حقیقت الاستعمال رو شرح میکنه. یک نکاتی که مهمه رو دارم یادآوری میکنم که تو عبارت گم نکنید. نکته دوم، یادتونه توی معانی حرفیه یه بحثی داشتیم، تو معانی حرفیه یه بحثی داشتیم سر شرط الواضح، عبارتی داشت آقای آخوند شراح به شرط الواضح معناش کرده بودن، ما تکوینی معناش کردیم به شرط الواضح برش نگردوندیم. بعد گفتم چون قرائن متعددی تو کفایه هست که آخوند شرط الواضح رو فهمیده و قبول، یکی از جاهایی که الان آخوند تصریح میکنه من شرط الواضح نمیپذیرم این بحث استعمال لفظ داره اکثره تو عبارت نشونتون میدم، که تو امر ثالث هم داشتیم، جای مختلف هم داشتیم، اینم یکی دیگه از عبارتاشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول بیایم سراغ حقیقت الاستعمال. دوستان عنایت کنید، باز یه جمله دیگه بگم اشکال نداره، این بحث تو درس خارجش که وارد بشید حل، غیر از اینکه موضوع بحث جیه ها، تو استدلال‌های قائلین به امتناع شرح میدم مفصل، فقط تاریخچه رو دارم میگم، تو ادله قائلین به امتناع 3 یا 4 دلیل وجود داره تو کلماتشون، 3 یا 4 دلیل، حد وسط افنا، حد وسط لحاظ، حد وسط لحاظ عالی و یه حد وسط دیگه ای که حالا اگه شد بعدن اشاره بشه او مخفی تر از هم، 3 یا 4 حد وسط تو حرفاشون وجود داره. بذار بگم حد وسط وجود جعلی تنزیلی که تو اصول فقه و المنطق خوندید، آقای مظفر اول المنطق گفت للاشیاء وجودات 4 هما الحقیقیان هما الاعتباریان، اعتبارش که وجود لفظی وجود کرد بی. بعد لفظی که خاص توضیح بده اگه یادتون باشه یک صفحه در موردش توضیح داد تو کتاب المنطق من، کتاب من این صفحهش از پاراگراف سومش که وسط صفحه شروع میشد تا وسط صفحه بعد وجود لفظی رو توضیح داده بود آقای مظفر، یادم هست هنوز. بعدن تو پاراگراف وسطش در مورد این صحبت کرده بود که وجود و لفظ وجود و معنایی وجود و ای وجود و لفظیون للمعنا و الا فهو صوتون فلان فلان، این همون قاعده وجود جعلی تنزیلیه که حرف آقای اصفهانی، این آقای مظفر میگه من این از آقای اصفهانی گرفتم، آقای خویی هم درس خارجش نگاه کنید میگه آقای اصفهانی اینو میگفت، آقای خویی هم خودش قائله به یه بخشش البته. خلاصه پس افنا، لحاظ، لحاظ عالی، جعلت وجود جعلی تنزیلی، پروپیمونترین عبارت در قول قائل به امتنان تو اصول فقه بود، اصول فقه همه رو اوورد، همین کتاب کوچولو ها هم کل درس خارجه کل حرفا رو اوورد. بعدم رو اینا دعوا شده رو هر حد وسطش مفصل، لذا درس خارجه بس خوش یه 20 جلسه کار داره. یعنی مثلا حد وسط افنا، حالا نائینی چی فرمود، فلانی چی فرمود، فلانی چی فرمود، کی رد کرد، کی اثبات کرد، خیلی طولانی شد. به نظر میاد تو عبارتی کفایه از همشون استفاده شده، یعنی اینها هیچ کدومشون جدید نیست. مثلا میگن حد وسط لحاظ مال آغازیاه، لحاظ عالی مال نائینیه، حد وسط چی اینطور نسبت میدن تو درس خارج. اما اگه کسی واقعا الان کفایه رو نگاه کنه میبینه همه تو کفایه هست، حالا ممکنه اونا هم تنقیح و تقریر اضافی داشته باشن اما همش تو کفایه هست. خب همه اینا هم مال مسئله حقیقت الاستعمال، تازه کفایه فرقی با اونا داره. کفایه میگه ای چارتا با من باشید، دارم شرح کفایه میدم، میگه ای چارتا حد وسط مستقل نیستن اصلا، میگه اینها لوازم استعماله. پس حد وسط یه چیزه، اینا واسطه در اثباتن، برای شناخت استعمال به کار میان. میگه استعمال ای درست بفهمی میشه افنا، استعمال ای درست بفهمی لحاظ، استعمال ای درست بفهمی لحاظ عالی، استعمال ای درست بفهمی جعل تنزیلی. اما اینطور نیست که مثلا این مطلبی داریم چهار تا حد وسط داریم براش، نه اصلا این نیست. یعنی دارم به زبون بی زبونی میگم ما یه فاصله اکفایه پیدا کردیم، درس خارجش خیلی طولانی شده. الان میگمشون، الان میخوام شرحشون کنم، الان شرحشون میخوام بکنم. من فقط تاریخچه رو گفتم، خواستم ذهنامون آماده بشه که وقتی عبارت رو میخونیم بدونه که تو درس خارجش بره، اما حواسمون باشه به مرزها. اینا آقای آخون میگه حد وسط یه چیزه، حقیقت الاستعمال، استعمال ای بشناسی قائل به استحاله میشی، این استعمال ای درست بشناسی افنا رو میفهمی. استعمال اینا لوازم استعماله. آفرین. نه اینکه ما الان یه مطلب نظری گفتیم مثلا تساوی و تشابه و مثلث، بعد بگیم حالا براهینی باید براش اقامه کنیم، نه اصلا اینا لوازم یه چیزه. خب حالا ببینیم حقیقت استعمال چیه، تا بعد بیایم این سه چهار تا رو در بستر حقیقت استعمال شرحشون بدیم که بفهمیم چجوری. آقای آخوند میگه که آقا ببینید، ما یه وضع داریم، یه استعمال. خاطر شریفتون هست ما وضع رو قبلا توضیح دادیم، حقیقت الوضع که رسیدیم وضع رو توضیح دادیم. یادتونه تو حقیقت الوضع تو در حرف آخوند اختلاف بود، ما چیو شرحش کردیم؟ آخوند گفت آقا من یه لفظ دارم یه معنا، میخوام اینو به این پیوند بدم، اینو به این پیوند بدم. وضع لذا اسم مصدری هم معناش کرد، گفت ارتباط لفظ و معناه. درست آقا؟ پس من یه لفظ میبینم، یه معنا میبینم، این دوتا رو به هم پیوند میدم، یه حقیقت وضع. دوباره بگو، یه لفظ میبینم، یه معنا میبینم، اینو به او پیوند میدم، این حقیقت وضع. اما استعمال، استعمال باید تحقیق بشه، یه بار از ناحیه متکلم، یه بار از ناحیه مخاطب، که ظاهر استعمال از ناحیه متکلمه، یعنی فعل مصدریه، یعنی از ناحیه مستعمل نگاش میکنیم، نه از ناحیه مخاطب. درسته؟ اما اینا باید هم جدا بشن، چون احکام هر کدوم با دیگری قاطی بشه ما بدبخت میشیم. پس یه وضع داریم، احکامشو گفتیم، یه استعمال از ناحیه متکلم، یه استعمال از ناحیه مخاطب. حالا من چون عجله دارم باز همشه دیگه باز نمی کنم، میرم رو اونی که محل بحثمونه، فقط بخواستم جدا بشن اینا، استعمال از ناحیه متکلم که محل بحثمونه. آخون میگه ببینید استعمال از ناحیه متکلم چه شکلیه، فرایندش رو توضیح بدید. استعمال یک فعلون اقلائی، آدم ها دارن به کار میگیرن، بو علی سینا نیستا که داره اینو به کار میگیره، شیخ اعظم نیستا، آدم ها، همه آدم ها دارن استعمال میکنن. درسته؟ خب استعمال از ناحیه متکلم چه شکلیه؟ آخون میگه من اینطوری میفهمم استعمالو، حواسا با من هست؟ میگه من اینطوری میفهمم، ما یک معنا رو تعقل میکنیم، همین که معنا تو ذهنمون اومد لفظش میپره بیرون. همین رو تعقل کنید، یک معنا تصور میکنیم، همین که معنا رو تصور کنیم لفظش میپره بیرون. درسته؟ تمام شد؟ پس ما در فضای استعمال مثل وضع طرفین نمی بینیم، یه لفظ یه معنا، بعد اینو به او پیوند بدیم. ما یه معنا می بینیم، یه لفظ می پره، لفظ اسم ما نیست. باز غیر مخاطب ها نگفتم، مخاطب ممکنه یه جور دیگه باشه، مخاطب از لفظ به معنا میره، اما من مستعمل، من متکلم، معنا میاد تو. الان من دارم با شما حرف میزنم، شما دارید حرف میزنید، وقتی میخواد حرف بزنید معانی قطار میاد تو ذهنتون، الفاظ قطار از دهنتون میپره بیرون. آخون میگه این استعمال اندل و غلاه. افتاد آقا؟ افتاد آقا؟ این حقیقت الاستعمال. من هنوز موضوع بحث رو توضیح ندادم، دارم حقیقت رو استعمال فعلا توضیح میدم. آخوند میگه تو این استعمالی که این چنین است، تو این استعمالی که این چنین است، لفظ فانیه نه یعنی نیست، هست دیگه، اگه نبود که مخاطب چجور پی میبرد به درون ذهن تو. اما لفظ دیده نمیشه. و انشعته نگو فانی، و انشعته بکن لفظ ملحوظ است اما عالیاً نه استقلالیاً. ملحوظ یعنی متصور، لفظم باید تصور بشه چون من با دخیله نفسم دارم کار میکنم. جهت فلسفی روانشناسی نفس، بله لفظم باید یه تصور، اما تصورش از نوع تصورهای قابل التفات تو مشت بیا نیست، بگو لحاظ عالی دارم. و البته این لفظ چرا میتونه این چنین نسبت با معنا پیدا کنه؟ چون چرا عالی دیده شد؟ یه عالیت مقدمه چی بود؟ مقدمه این بود که اللفظ هو المعنا باشه، اعتباراً اللفظ هو المعنا. مثلا من وقتی معنا میره لفظ میبره بیرون، اگه این لفظ غیر معنا بود لفظ بیرون نمیپرید، درست شد آقا؟ پس لفظ اصلا خواص ذاتی خودش که از جهت تکوینی صوته کیف مسموعه دیده نمیشه، لزام حسن و قبه معنا به لفظ. اصلا دلیل وجود جعلی تنزیل للمعنا همین حسن و قبه بود که اصول المنطق نگاه کنید، اصول فقه نگاه کنید. آخوندم همینو میگه، میگه آقا همه ای خصوصیات فانی بودن، عالی بودن، تنزیلی بودن، اینا خاصیت های اینه که من معنا میبینم لفظ دهنم بیرون میپره. آخوند میگه این حقیقت الاستعمال. حالا فردا رو بحث بیادش میکنیم.
الان با هر سه تا سازگار بود
جانم؟
الان این حقیقت الاستعمال اینجوری گفتیم با هر سه تا سازگار، هم با عالی سازگار
بود. گفت اینا لوازمشه، گفتم دیگه، گفتم اینا واسه در اثباته، گفتیم لوازم استعمال، میگه استعمال اینه نه اینکه اینا حد وسط مونه. مفهوم دارم چه عرض بود؟ فردا ادامهش میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.